آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم حسام مهدوی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به رغم موافقت وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو از ادامه فشارها بر ایران، خانم رایس تاکنون نتوانسته است حمایت آقای لاوروف نسبت به اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه تهران را به دست آورد. سازمان اطلاعات آمریکا CIA تأکید کرده است دو سال پیش دو نوار ویدیویی بازجویی از متهمان عضویت در القاعده را از بین برده است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این نوارها به دلیل آنکه کاربرد شیوه‌های خشن بازجویی در آنها نشان داده می‌شد، از بین برده شدند. پارلمان لبنان روز جمعه رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور را تا سه‌شنبه آینده به تعویق انداخت. این هفتمین بار است که رأی‌گیری در این زمینه به تعویق می‌افتد. دوره ریاست جمهوری امیل لهود حدود دو هفته پیش به پایان رسید، اما احزاب موافق و مخالف روسیه به رغم گفتگوهای مستقیم به میانجیگری وزیر امور خارجه فرانسه هنوز نتوانستند بر سر اعمال اصلاحات لازم در قانون اساسی این کشور به توافق برسند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بعد از سفر به عراق از آنچه آن را حرکت به سوی برقراری امنیت در عراق توصیف می‌کند ابراز رضایت کرده است. آقای گیتس که در پس از سفر به عراق سخن می‌گفت اظهار کرد حس بسیار خوبی از حرکت همه چیز به سوی پیشبرد امنیت در مناطق ناامن این کشور دارد. 15 نفر در شهر مقدادیه در استان دیاله عراق بر اثر انفجاری انتحاری کشته و 24 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس عراق، یک زن که کمربند انفجاری به خود بسته بود، اعضای یک گروه شورشی سنی را که اخیراً برای مقابله با القاعده به همکاری با نیروهای امنیتی عراق پرداختند، هدف قرار داد.
با سپاس از حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگوی کاندولیزا رایس با همتایانش در ناتو در مورد برنامه هسته‌ای ایران. اعدام ماکوان مولودزاده، جوان 20 ساله در ایران و پیامدهای اعتراض‌آمیز آن. در گذشته کارل‌هاینز اشتوکهاوزن، آهنگساز سرشناس آلمانی. و گزارش‌های دیگر. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید با همتایانش در ناتو پیرامون استراتژی آمریکا در برابر برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرده است. حسام مهدوی جزئیات بیشتری برای ما دارد.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده استراتژی خود را در برابر ایران در دو مسیر موازی پیش خواهد برد. نخست فشار برای تصویب دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه تهران و دوم درخواست از جمهوری اسلامی برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای‌اش. خانم رایس گفت در این مسیر به ایران پیشنهاد مذاکره نیز داده خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا که به دنبال دیدار با همتایان خود در ناتو و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود بار دیگر با متحدان نظامیش درباره اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها توسط شورای امنیت گفتگو کرده است تا از این مسیر بتوان تهران را ترغیب به مذاکره کرد. کاندولیزا رایس که برای شرکت در اجلاس سالانه کشورهای عضو ناتو در بلژیک به سر می‌برد، افزود هفته ی آینده مقامات سیاسی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه‌ای به منظور کار بر روی تصویب قطعنامه تحریمی جدید برگزار خواهند کرد. وی افزود بسیار امیدواریم که ایران گزینه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون دو قطعنامه را علیه ایران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای‌اش به تصویب رسانده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید این برنامه اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند، اما قدرت‌های غربی نسبت به نیت تهران مشکوک هستند. همزمان وزیران امور خارجه 26 کشور عضو ناتو که اجلاس خود را روز جمعه در بروکسل برپا کردند، برای متقاعد کردن ایران به غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب تلاش‌های سازمان ملل توافق کردند. این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که در گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا که روز دوشنبه هفته جاری منتشر شد، تصریح شده ایران در سال 2003 میلادی برنامه مخفی گسترش سلاح اتمی خود را متوقف کرده است. با این حال کارل دگوخت وزیر امور خارجه بلژیک گفت در نشست بروکسل مقر ناتو، وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو استدلال دولت بوش مبنی بر خطرناک بودن ایران را پذیرفتند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز در مسیر عزیمت به این اجلاس با اشاره به گزارش برآورد اطلاعاتی ایالات متحده گفته بود نکته‌ای که باید بر آن تاکید شود این است که فشارهای بین‌المللی باعث شد ایران برنامه نظامی خود را متوقف کند و این به آن معناست که این فشارها باید همچنان ادامه یابد.
گفتگوی کاندولیزا رایس با لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و دیگر همتایانش در ناتو در مورد چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران در گزارشی از حسام مهدوی. مقامات ارشد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگویند گزارش اطلاعاتی جدید در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران تغییری در برنامه ریزی‌های این وزارتخانه ایجاد نمی‌کند. مریم احمدی.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا قرار است امروز شنبه در یک کنفرانس امنیت منطقه‌ای در منامه پایتخت بحرین حضور یابد و انتظار می‌رود درباره مسئله ایران و گزارش برآورد اطلاعاتی جدید بحث کند. این گزارش در گفتگوی ژنرال جان ساتلر مدیر برنامه‌های استراتژیک و سیاسی ستاد مشترک آمریکا با خبرنگاران در روز جمعه نیز مطرح شد. او گفت برآورد اطلاعاتی جدید شیوه نگرش وزارت دفاع را به کشوری که دولت بوش از آن به دلیل دامن زدن به بی‌ثباتی در عراق انتقاد کرده است تغییر نخواهد داد. جنرال ساتلر یادآور شد که گزارش جدید در برنامه ریزی بحران نظامی برای ایران هیچ گونه تغییری به وجود نیاورده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا پنتاگون اینک ایران را کمتر تهدید کننده می‌بیند، گفت این یک مسئله استراتژیک و سیاسی است که بحث درباره آن در داخل دولت جریان دارد و افزود برآورد اطلاعاتی در کنار تحولات و عوامل دیگر از جمله پایبندی ایران به تعهدی که برای عدم حمایت از جریان ارسال اسلحه به داخل عراق داده است بررسی می شود. ژنرال ساتلر که همراه با ژنرال کارتر هم رئیس ستاد عملیات مشترک سخن می گفت اظهار داشت هنوز روشن نیست که آیا ایران به تعهد خود کاملا عمل کرده است یا خیر. آنها گفتند نیروهای عراقی همچنان اسلحه و مهمات کشف می کنند، اما معلوم نیست که آیا محموله ها پیش از اینکه ایران چنین قولی بدهد فرستاده شدند یا پس از آن. در مورد تحولات جاری در عراق دو جنرال اظهار داشتند هنوز بسیار زود است که گفته شود آیا القاعده در عراق به آخرین مقاومت خود در شمال کشور دست داده است یا خیر، اما یادآور شدند که این گروه تروریستی جای زیادی برای فعالیت ندارد. آنها موفقیت های نظامی آمریکا در غرب و مرکز عراق و نیز افزایش توانایی نیروهای عراقی را در این تغییر مؤثر دانستند.
عدم تغییر برنامه‌ریزی‌های پنتاگون بعد از گزارش اطلاعاتی آمریکا در گزارشی از مریم احمدی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اعدام ماکوان مولودزاده، جوان 20 ساله‌ای که متهم بود در 13 سالگی به پسر نوجوانی تجاوز کرده است، موجی از اعتراض را در داخل و خارج از ایران برانگیخت. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعدام ماکوان مولودزاده را به عنوان نقض موازین حقوق بشر محکوم کرده و آن را دهنکجی به عدالت در ایران نامیده است. در درون ایران نیز این شیوه صدور و اجرای حکم با انتقادهای فراوانی روبرو شده است. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر گفتاری دارد در همین مورد.
ایران نادر کشوری در جهان است که عدالت را این گونه به اجرا می گذارد. جوانی را در سال 1386 دستگیر می کند، او را به جرمی که احتمالاً در سال 1379 یعنی در 13 سالگی مرتکب شده به چوبه دار می سپارد. حتی اگر اتهام وارده به این جوان درست باشد، او در سن و سالی مرتکب جرم شده که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده بوده، یعنی هنوز وارد قلمرو مسئولیت جزایی نشده بوده است. قانون مدنی ایران سن بلوغ را برای دختران 9 سال هجری قمری و برای پسران 15 سال هجری قمری تعیین کرده است و قانون مجازات اسلامی در تبصره ذیل ماده 49 پسران زیر 15 سال را مسئول نشناخته است. بنابراین یک پسر زیر 15 سال حتی اگر شدیدترین جرم را مرتکب شده باشد نمیتوان او را مجازات کرد. او هنوز کودک است و صدور حکم اعدام درباره نوجوانی که در 13 سالگی احتمالاً مرتکب جرم شده کاملاً فاقد مستند قانونی و حتی شرعی است. نوجوان اعدام شده تأثیر عمومی در کشور را برانگیخته است، اما پاسخگویی نیست. مانند سایر موارد از جمله سنگسار جعفر کیانی به همین اکتفا کرده اند که چون اجرا نشود. سعید اقبال وکیل ماکوان اعلام کرده است موکلش به اتهام ارتکاب جرمی در کودکی در زندان به سر می برده و برخلاف نظر رئیس قوه قضاییه اعدام شده است. حکم اعدام بدون طی مراحل قانونی اجرا شده. حتی من به عنوان وکیل و خانوادهش از اینکه قرار است حکم اجرا شود اطلاع نداشتیم. عفو بین الملل اعلام کرده است این تازگی ندارد. در سال 2007 7 نفر زیر سن بلوغ در ایران اعدام شدند. توضیحاً این که سن بلوغ بر پایه ضوابط جهانی حقوق بشر و حقوق کودک 18 سال است. قضاتی که حتی قوانین ضد حقوق بشری کنونی ایران مانند قوانین ناظر بر سن بلوغ دختران و پسران را مراعات نمی کنند و برای ماکوان مولود زاده و امثال او حکم اعدام به علت ارتکاب جرم در 13 سالگی صادر کرده و به اجرا می گذارند، دارند برای فعالان حقوق بشر پیام می فرستند و به آنها می فهمانند همین قانون مجازات اسلامی را روی چشمتان بگذارید، وگرنه ما دستمان باز است تا از آن هم فراتر برویم و خشنتر عمل کنیم. رفتار قضایی از نوع اعدام مولودزاده با این هدف صادر و اجرا می شود تا زبان منتقدین قوانین کنونی کشور را کوتاه کنند. به نظر می رسد علت تکرار وقایعی مانند اعدام ماکوان مولودزاده به جرمی که در 13 سالگی مرتکب شده یا سنگسار جعفر کیانی همین است. فهمیدن منظور قضات مرتبط با این پرونده ها و با این رفتار غیرقانونی و غیر شرعی چندان سخت نیست. می شود فهمید آنها دارند زبان منتقدین از قوانین کنونی را می برند، اما آنچه دشوار است و فهم آن براستی مشکل است این است که آقای شاهرودی ریاست قوه قضاییه ایران در این مجموعه پر هرج و مرج کجا قرار می گیرد؟ آیا می شود همسلک آن قضات بود، ریاست بر آن قضات را به عهده داشت و بر قانون شکنی و نقض حقوق انسانی و پایمال کردن حقوق شرعی مردم خرده گرفت؟
اعتراض مجامع بین‌المللی و داخلی به اعدام ماکوان مولودزاده در ایران در گفتاری از مهرنگیز کار.
ما برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
رضا بدیعی کارگردان ایرانی تبار هالیوود در یک سخنرانی در کیوپی در لس آنجلس درباره 53 سال کار هنری و خاطرات خود از روزهای آغاز کار در هالیوود صحبت کرد. آقای بدیعی که در حال حاضر کتاب خاطرات خود را در دست نوشتن دارد، در یک گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس، فیروز خطیبی درباره روزهای آغاز کار در هالیوود و آینده صنعت سینما سخن میگوید.
فامیل من، پدرم داروساز بود، برادرم تو کار طبه و غالبا منظور اونجا بود که منم توی کار دواخونه یا کار دندونسازی وارد بشم، ولی چون دوست نداشتم شبها شروع کردم رفتن مدرسه هنرپیشگی تهران و دوست نزدیک من آقای هوشنگ لطیف‌پور منو هم برد اونجا و من موفق شدم بتونم قبول بشم تو کنکورشون. بعد از 3 سال من شاگرد اول شدم، ما رو بردن دربار، به ما مدال طلا دادن و از این حرفا.
آقای بدیعی کار فیلم برداری را با برادر خود مجتبی بدیعی در کارخانه ایران نو آغاز کرد که به کار فیلمسازی مستند و دوبلاژ فیلم اشتغال داشت و پس از مدتی کار در قسمت سمعی و بصری وزارت فرهنگ و هنر با فراگیری فنون فیلمسازی از استادان آمریکایی و ساختن اولین فیلم مستند خود به نام سیل خوزستان که توسط سازمان صلیب سرخ به چند زبان زنده دنیا ترجمه شد، برای ادامه تحصیلات به آمریکا فرستاده شد.
بعد از اون من دیگه وارد یک دنیای دیگه شده بودم که میدونید وقتی که آدم تئاتر بخونه، وقتی که فیلم بخونه، شنونده خوبی میشه و بیننده خوبی میشه و اون برای من درس خیلی خوبی بود، قسمت سمعی و بصری. و بعدش هم در کنزاس سیتی میزوری یک کارگردان مشهور امریکایی رو به اسم رابرت آبمن پیدا کردم، جوان بود و با او دوست شدم و رفتم پیش پدر مادر اون زندگی کردم و زندگی من یک حال شاگرد و استاد پیدا کرد و من تونستم که بیام هالیوود.
اون موقع در هالیوود فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی دیگه غیر از شما کار میکرد، آیا این درسته؟
درسته، کسی نبود اینجا هنوز. میدونید در دهه های 60 بود و اوایل 70 هنوز خبری نشد که مردم ایران رو ترک کنن و بیان اینجا و واقعا فقط بچه هایی که اینجا بودن اونایی بودن که میرفتن مدرسه UCLA یا SC و اونها رو آدم میدید و در این اینداستری که خیلی در بسته ای داره چیز عجیبی بود که کسی نبود و حالا دارن شروع میکنن. خیلی ها رو من میشناسم که تو این کار هستن در حال حاضر و این برای ما خوبه، هم برای این که بچه ها بتونن کارهای خیلی قشنگتری رو به بازار بیارن و کارهای ایرانی رو نشون بدن.
آقای بدیعی، فکر میکنید این چرخش سیاست هالیوود که قبلا درش بسته بود به روی همه اما الان باز شده، یعنی در واقع شاید 20 سال پیش شما هیچ فرد مسلمان یا حتی خاورمیانه ای رو نمیتونستین در هالیوود ببینین ولی امروز هیچ فرقی نمیکنه و همه با هم دارن کار میکنن اونجا، فکر میکنین دلایلش چیه؟
میدونم کم و بیش اینطوره، ولی هنوز که هنوزه عزیز، اگر اینکه شما یک سناریوی داشته باشید که جایش مربوط بشه به ایران، خیلی مشکل دارید که اینو بتونید به وسیله استودیوهای هالیوود درستش کنید، چون هنوز که هنوزه توی خاطره هالیوود مسئله گرونگیری رو فراموش نمی کنن. من در اون سالها چنون کارم پیش بود که مثلا باید بگم که بین تمام کارگردانایی که اون روزا کار میکردن ممکن بود که مثلا 15-16 نفر ما مرتب کار میکردیم، بین 200 خورده من یکی از اونا بودم و در اون زمانی که هاستجا گرفته شدن من داشتم یه فیلم خیلی بزرگی رو برای ABC تهیه میکردم لاس ویگاس. 10 روز مونده بود به شروع دکمه زدن فیلم، یک مسیج من گرفتم که کمپانی دارن میان، چون در اون زمان گروه کارگرای فیلم ها همه رایت وینگ بودن و متعلق به یه جایی بس میگفتن جان بورس سوسایتی،
دست راستی بودن
بله، که اینا ممکنه که یه شلوغای بشه یا اینکه رضا آسیب ببینه یا اینکه حتما به فیلم و زمان فیلم اینطور خواهد شد و اینا بهتر میدونن که من این فیلم درست نکنم، بذارم کسی دیگه درست کنه. اون زمان من ول کردم رفتم انگلیس برای مدت 6 ماه تا اینکه جیمز گارنر اومد دنبال من، من برگردون، من شروع کردم برنامه اونو، راکفورد فایل و بریتا و اینا رو دیگه کردن، ولی هیچ موقع دیگه نتونستم به اونجا که بودم برسم. در اون زمان هم همینطور مرتب هم بیزنس منیجر من هم ایجنت من همه میگفتن که رضا بود اسمت عوض بکنی، و اینقدر عصبانی میشدم که بابا جون من ایرونی هم، هیچ موقع هم عوض نخواهم کرد، اسم هم رضا بدیعیه.
آقای بدیعی، پس شما هم فکر کنید در حال حاضر این موج جدید به خصوص هنرپیشه‌های ایرانی به خاطر استفاده‌ای که در حال حاضر میشه از اینا کرد و بیشتر در روند منفی میشه گفت؟
نه، ببینید، در حال حاضر در کارهایی که از ایرانی ها استفاده شده و واقعا اینا بچه ها یک قابلیت خیلی خوبی از خودشونشون دارن و اینها باعث شده که بتونن مردم پشت این جریان ایرانی بودن اینا یه نگاه بکنن ببینن که چه آدمی، چه هنرپیشه، چه داستانگوی خوبی و چه کاراکتر عالی. نه دیگه داره شروع میشه. اون وقت ما میبینیم که پرودوسرهایی دارن به وجود میان، نویسندگانی دارن به وجود میان، و این که مردم امریکا یه آدمایی هستن که واقعا وقتی که ببینن حقیقت کجاست میرن دنبالش.
یعنی در واقع الان مردم آمریکا به گفته شما واقعیت رو میخوان بدونن.
اگزت.
اما آقای بعدی، فکر میکنید که هالیوود میتونه اون واقعیت اون چنان که هست به اونها نشون بده، یا آیا باید برن دنبال فیلم های مستقل که ساخته میشه؟
پارسال بود که یکی دو تا فیلم در اومد که امریکایی ها ساخته بودن و راجع به نفت صحبت کرد، یعنی واقعیت نشون داد. مردم دارن عاشق اون کارا میشن، برای اینکه حقیقت درش هست و هیچی از حقیقت محکمتر و قرص‌تر نیست.
شما آینده هالیوود رو چجوری میبینید؟
من فکر میکنم که هالیوودی که ما میشناختیم گذشته. امروز روز هر کس میتونه فیلم بسازه. زمانی بود که باید استودیویی باشه، پول زیادی باشه، رنتال و دوربین‌های عجیب و گرون گرون. حالا شما میتونید با یک دونه ویدیو که دستتونه میتونید دو داستانی رو بگید و این اگر قابل باشه میتونه بزرگش بکنن، میتونن کاراش بکنن، میتونن همه جای دنیا نشونش بدن، از تلفن شما تا روی سینماسکوپا.
گفتگوی فیروز خطیبی رو شنیدید با رضا بدیعی، کارگردان ایرانی تبار هالیوود. کار هاینز اشتوکازن، آهنگساز سرشناس آلمانی، در سن 79 سالگی درگذشت. از این آهنگساز 362 قطعه موسیقی قابل اجرا باقی مانده است. همین بزرگ مهر گزارشی از زندگی این آهنگساز آلمانی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
کارل هانز اشتوکاوزن، آهنگساز سرشناس آلمانی، در سن 79 سالگی در کوخن آلمان غربی درگذشت. به گفته یه بنیاد اشتوکاوزن، به یکی از مهمترین آهنگسازان قرن گذشته به حساب می آمد. آثار اشتوکاوزن بر کار بسیاری از آهنگسازان در قرن بیستم تأثیر گذاشته است. ساختار موسیقی وی به گونه ای بود که به بداهه نوازی و اصفات اتفاقی در قطعاتش امکان حضور می داد. بدین معنی که در موسیقیش قطعاتی را خالی می گذاشت تا با توجه به موقعیت مکان و زمان نوازنده به اجرای بداهه موسیقی بپردازد. به گفته یه بنیاد اشتوکاوزن، از این آهنگساز 362 قطعه قابل اجرا باقی مانده است. اشتوکاوزن در 22 اوت 1928 در شهر موتراست چشم جهان گشود. در سنین کودکی نواختن پیانو را آغاز کرد و در نوجوانی با پیانو نوازی در کلاس رقص محلشان پول تو جیبی خودش را در می آورد. وی در سال 1984 وارد دانشگاه کلن شد و در رشته های آلمانی، فلسفه و موسیقی به تحصیل پرداخت. وی 3 سال بعد به عنوان دانشجوی ممتاز از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. مقام استاد افتخاری موسیقی مؤسسه کلن به وی در سال 1971 اعطا شد و در سال 1977 اشتوکاوزن کار بر روی قطعه ای را آغاز کرد که 30 سال از عمرش را بر روی آن گذاشت. نظرات متفاوتی در مورد کارل هاینز اشتوکهاوزن وجود دارد. بعضی ها او را به خاطر کار موسیقی عجیبش مسخره می کردن، برخی دیگر وی را شارلاتان می خواندند و بعضی دیگر او را نابغه موسیقی می دانند. خود وی هم نظرات و گفته های عجیبی داشت. به عنوان مثال اشتوکهاوزن حملات 11 سپتامبر نیویورک را یک اثر هنری خوانده بود. به گفته یه بنیاد اشتوکهاوزن جنازه وی در قبرستانی جنگلی در خارج از کلن به خاک سپرده خواهد شد.
در گذشته کارل هاینز اشتوکهاوزن، آهنگساز آوانگارد آلمانی، در سن 79 سالگی در گزارشی از امین بزرگمهر. ساعت 25:54 بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. اما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در آخرین دیدار از هفته 16 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، تیم پرسپولیس صدرنشین در ورزشگاه آزادی تهران در مقابل تیم 10 سباباتچی با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. در این دیدار که عصر جمعه انجام شد، ابتدا تیم پرسپولیس در دقایق 61 و 66 توسط عباس آقایی و فرزاد آشوبی به گل رسید، اما سباباتچی که با اخراج عادل کلاهکج بازیکن جنوبیش 10 شده بود، موفق شد در دقایق 80 توسط علیرضا عباسفر و 84 توسط مرتضی اسدی از روی نقطه پنالتی به گل برسد و بازی را به تساوی بکشاند. در سایر دیدارهای عصر جمعه پیکان با نتیجه 2-0 تیم شیرین فراز کرمانشاه را شکست داد. پگاه گیلان در ورزشگاه سردار جنگل در رشت با برق شیراز به تساوی 2-2 رسید. مقاومت سپاسی در حافظیه شیراز 2-1 ملوان انزلی را برد. دیدار تیم‌های پاس همدان و استقلال اهواز با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. راه آهن در ورزشگاه اکباتان شهر تهران 3-1 مس کرمان را برد. ابو مسلم خراسان در مشهد با 1 از سد سایپا قهرمان فصل پیش گذشت و استقلال تهران هم در اصفهان با 1 میزبانش ذوب آهن را شکست داد. در پایان هفته 16 لیگ برتر قرمزپوشان پایتخت یعنی پرسپولیس با 36 امتیاز در صدر ایستادند. سپاهان با 30 امتیاز و 3 بازی کمتر دوم است و تیم‌های ملمان انزلی و سباباتچی هر دو با 26 امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. و تیم فوتبال سپاهان ایران با پیروزی بر تیم ویتاکر یونایتد قهرمان باشگاه‌های اقیانوسیه به مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام باشگاه‌های جهان صعود کرد. در این مسابقه که روز جمعه در ورزشگاه ملی شهر توکیو پایتخت ژاپن برگزار شد، تیم سپاهان اصفهان نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا با نتیجه 3-1 تیم ویتاکر یونایتد را شکست داد. این بازی اولین دیدار از سری رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان بود که با شرکت 7 تیم قاره‌های مختلف روز جمعه در شهر توکیو آغاز شد. طبق برنامه اعلام شده، تیم سپاهان اصفهان در مرحله 1/4 نهایی روز دوشنبه آینده به مصاف تیم قهرمان باشگاه‌های آسیا یعنی تیم اوراواردز ژاپن خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد منوچهر متکی وزیر امور خارجه در کنفرانس 3 در بحرین که در زمینه مسائل امنیتی خاورمیانه است شرکت نخواهد کرد. نیروهای ناتو و افغان روز جمعه به شهر موساقله که در دهه ماه گذشته در تصرف طالبان بوده حمله کردند. شهر موساقله در 25 کیلومتری صد کجکی قرار دارد. حملات طالبان در این منطقه باعث تعویق در بازسازی صد شده است. لویز آربر، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، اعدامه ماکوان مولودزاده، نوجوان 20 ساله کرمانشاهی را محکوم کرد. خانم آربر در بیانیه گفته است اعدامه این جوان به جرم ارتکاب تجاوز جنسی در سن 13 سالگی مغایر با قوانین بین‌المللی است. محمد باقر ذوالقعد، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، از سمت خود کناره‌گیری کرده اما هنوز این استعفا پذیرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، برخی از مقام‌های دولتی در تلاش برای بازگرداندن آقای ذوالقعد هستند ولی تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. دو سازمان کارگری بین المللی از آنچه که شکنجه منصور اوسانلو رئیس بازداشت شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نامیدن ابراز نگرانی کردند. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان